ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در برنامه این ساعت رادیو آزادی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. پس از اعلام دیروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد پیشتاز برای رفتن به دور دوم انتخابات ابراز آمادگی کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 26 ثور و 16 می داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات گفتند که نتایج نهایی انتخابات 16 حمل را میپذیرند. مقام‌های ولایت قندهار میگویند در طول هفته اخیر 46 تن از شورشان طالب در این ولایت کشته شدند. مقامات لغمان میگویند از طغیان دریای ولسوالی علیشنگ جلوگیری شده. و وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته شد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین مداخله نکند. تفصیل اخبار. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات گفتند که نتایج نهایی انتخابات 16 حمل را میپذیرند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دیروز به خبرنگاران در کابل گفتند آماده هستند در دور دوم انتخابات شرکت کنند.
نتایج ما میپذیریم و این نتایج مردم افغانستان هم میپذیرند. با امیدی که دور دوم انتخابات شفاف انجام شود و به سر برسد، قانونمند باشه و در مطابقت با قانون.
نتایج دور اول میپذیریم و آمادگی کامل داریم که به دور دوم به ملت غیور، مسلمان و شجاع افغانستان مراجعه کنیم تا با آزادی تصمیم بگیرن که کی را صلاحیت میدن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتایج رای‌دهی 16 حمل را اعلان کرد که بر اساس آن هیچ یکی از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکردند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با شرکت عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به تاریخ 24 جوزا برگزار شود. مقامات ولایت قندهار میگویند در طول هفته اخیر 46 تن از شورشان طالب در این ولایت کشته شدند. به گفته قماندانی امنیه قندهار در میان این کشته شدگان 5 تن انتحار کننده بودند. جنرال رحمت الله اطرافی آمر امنیت قندهار دیروز گفت شمار دیگر از شورشان در جریان یک هفته در این ولایت بازداشت شدند. به گفته آقای اطرافی از نزد افراد بازداشت شده 49 حلقه ماین، 5 کیلوگرم باروت، 2 راکت و مقدار سلاح‌های سبک به دست آمده است. مقامات ولایت لغمان میگویند از طغیان دریای ولسوالی علیشنگ جلوگیری شده و صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی از خطر نجات یافته است. آنها میگویند که در نتیجه تلاش‌های 15 روزه اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت لغمان و سایر ارگان‌های مربوط از طغیان دریای علیشنگ جلوگیری شد. به این ترتیب خطر ایجاد شده برای هزاران خانه و زمین‌های زراعتی از سرازیر شدن سیلاب در مهترلام و مناطق همجوار آن اکنون رفع شده است. در جریان دو هفته گذشته سیلاب‌های مرگبار به ولایات شمالی افغانستان تلفات زیادی را به مردم وارد کرد و باشنده‌های چندین ولایت علاوه بر از دست دادن ده‌ها تن خسارات هنگفت مالی را نیز متحمل شدند. ده نفر پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام رها شدند. شماری از وکیلان مدافع این زندانیان به خبرگزاری رویترز گفتند بازداشت شده ها سالها را بدون محاکمه در زندان بگرام سپری کردند. هویت این افراد هنوز افشا نشده، اما به خانواده های آنها خبر داده شده که اقاربشان از قید آمریکایی‌ها رها شدند. این هم معلوم نیست که این ده نفر چه وقت از زندان بگرام رها شدند و در حال حاضر در کجا هستند. حکومت پاکستان هنوز در مورد رسما چیزی نگفته است. وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست که در انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین مداخله نکند. جان کری هشدار داد که اگر روسیه به چنین کار دست بزند با تحریم‌های اقتصادی بیشتر روبرو خواهد شد. آقای کری در دیدار با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لندن به روسیه پیام داد که بگذارید اوکراینی‌ها رأی بدهند.
We agreed this morning that if Russia or its proxies disrupt the election.
ما صبح امروز توافق کردیم که اگر روسیه و حامیانش انتخابات اوکراین را اخلال کنند، ایالات متحده و کشورهایی که امروز در اینجا از اتحادیه اروپا نمایندگی می کنند، تحریم‌های قسمی اقتصادی را در واکنش به این کار وضع خواهند کرد. پیام ما خیلی ساده است. بگذارید اوکراینی‌ها رأی بدهند. پیش از این یک مقام دیگر ارشد آمریکا که از وی نام برده نشد گفته بود تحریم‌های تازه علیه روسیه وضع خواهد شد که سرمایه‌گذاری‌های خیلی مهم اقتصادی این کشور را هدف قرار خواهد داد. در نتیجه دو انفجار در بغداد 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید حادثه نخست زمان رخ داد که بم جاسازی شده در یک موتر در یکی از مناطق تجارتی بغداد منفجر شد. پیش از این گزارش داده شده بود که این حادثه یک حمله انتحاری بود. لحظات پس از انفجار اول یک انتحار کننده بم را که به بدنش بسته بود در نزدیکی دروازه یک ساختمان دولتی منفجر ساخت. در میان کشته شده ها یک افسر پلیس هم شامل بوده است. در یک تحول دیگر در نتیجه حملات راکتی در شهر فلوجه در ولایت انبار عراق 4 غیر نظامی کشته شدند. عملیات نظامی از چندین ماه به این سو در این منطقه ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ اقدام تروریستی نمیتواند قوت و روحیه آمریکا را ضعیف سازد. باراک اوباما این موضوع را در جریان گشایش موزیم ملی یادبود از 11 سپتامبر ابراز کرد. این موزیم در محل ساخته شده که زمان در آنجا برج‌های مرکز تجارت جهانی قرار داشتند. رئیس جمهور اوباما از همه کسانی که در پروژه ساختن این موزیم نقش داشتند سپاسگزاری کرد.
I want to express our deep gratitude to everybody who was involved in.
می خواهم از همه کسانی که در این تعهد بزرگ شریک بودند که ما را به این روز رسانیدند، زخم‌های ما را در این جای مقدس التیام بخشیدند و به ما امیدواری دادند، عمیقا سپاسگزاری ابراز کنم. اوباما سپس در مراسم حضور یافت که با شرکت بازماندگان تقریباً 3000 قربانی حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار شده بود. قرار است موزیم ملی یادبود از 11 سپتامبر به تاریخ 21 ماه می بروی بازدید کنندگان گشایش یابد. و پس از نشر یک نوار ویدیویی که نشان می دهد مشاور صدر اعظم ترکیه بروی یک اعتراض کننده با سیلی می زند، خشم مردم در این کشور افزایش یافته است. رسانه های ترکیه تصاویر این مشاور رجب طیب اردوان را نشر کردند و گفتند که او یک اعتراض کننده را لتوکوب کرده است. رسانه ها این مقام ترکی را به نام یوسف یارکیل معرفی کردند که مشاور و معاون رئیس دفتر صدر اعظم ترکیه است. این واقعه در جریان سفر اردوان به شهر سوما صورت گرفته. در این شهر در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ به روز سه شنبه 283 کارگر جان باختند. این مشاور صدر اعظم ترکیه از جان دادن کارگران ابراز تأسف کرده، اما ادعا می کند که وی تحریک شده بود. پایان اخبار. ساعت 7:38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اعلام دیروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد پیشتاز برای رفتن به دور دوم انتخابات ابراز آمادگی کردند.
به حاکمیت قانون تابستیم، نتایج دور اول میپذیریم و آمادگی کامل داریم.
نسبت مشکلات در جریان کار کمیسیون ها وجود داشت، اما نتایج امروز نتایج نهایی است و این نتایج ما میپذیریم.
روسیه میگوید از میان 30 فروند هلیکوپتر قرار داد شده برای اردوی ملی افغانستان 12 فروند آن را سپرده است. از ولایت پروان خبر می رسد که به علت لغزش بدنه کو در ولسوالی کوه صافی این ولایت 100 خانواده در معرض خطر قرار گرفتند.
قریه به نام قریه دیوانه خیل است که پشت چندین کوه قرار داره. رفتیم در حدود 100 فامیل اوج زندگی میکنه. یک تپی است که خاکی، اما معلوم میشه که این
اردوی امریکا 10 پاکستانی را از زندان بگرام رها ساخت. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یکتن از دکانداران کابل را میشنویم. با ما باشید.
نام من محمد سمه، یکی از دکاندارای شهر کابل میباشم.
مدت چقدر وقت میشه که مصروف می کار دیکوریشن هستی؟
مدت 10 سال میشه.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد پیشتاز این انتخابات برای رفتن به دور دوم ابراز آمادگی کردند. اشرف غنی احمدزی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل از رقیبش عبدالله خواست که در دور دوم انتخابات در مناظره هایی که از سوی رسانه ها برای انداخته می شود با وی شرکت کند. در این میان عبدالله نامزد پیشتاز دیگر انتخابات در یک نشست خبری دیگر گفت که وی مطمئن است که برنده دور دوم انتخابات است، زیرا در دور اول انتخابات به گفته وی به بیشترین آرا دست یافته است. فریبا واحدی در این مورد از کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری با پذیرفتن نتایج نهایی انتخابات میگویند آنان آماده رفتن به دور دوم انتخاباتند. اشرف غنی احمدزی یکی از این نامزدان پیشتاز انتخابات میگوید بانک در پروسه برگزاری انتخابات مشکلات موجود بود، اما آماده است در دور دوم انتخابات در برابر رقیبش به رقابت بپردازد. آقای احمدزی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به فیصله هایی کمیسیون انتخابات احترام گذاشته و نتایج دور اول انتخابات را میپذیرد.
به حاکمیت قانون تابع هستیم، نتایج دور اول میپذیریم و آمادگی کامل داریم که به دور دوم به ملت غیور و شجاع افغانستان مراجعه کنیم تا با آزادی تصمیم بگیرند که کی را صلاحیت میدهند.
آقای احمدزی از رقیبش عبدالله خواست تا در مناظره هایی که از سوی برخی رسانه ها برای انداخته خواهد شد با وی شرکت کند. به اساس اعلام نتایج نهایی دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله با کسب 45% آرا در جایگاه اول و اشرف غنی احمدزی با به دست آوردن 31.6% آرا در جایگاه دوم قرار گرفتند. در این میان عبدالله نامزد پیشتاز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ناوقت روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که وی آماده اشتراک در دور دوم انتخابات است.
نسبت مشکلات در جریان کار کمیسیون ها وجود داشت، اما نتایج امروز نتایج نهایی است و این نتایج ما میپذیریم با امیدی که دور دوم انتخابات شفاف انجام شود و در مطابقت با قانون.
او گفت به خاطر مطمئن است که برنده دور دوم انتخابات خواهد بود، زیرا در دور اول انتخابات آرای وی 13-14% بیشتر از نامزد رقیبش بوده است.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. روسیه می‌گوید از میان 30 هلیکوپتر قرارداد شده برای اردوی افغانستان، 12 فروند آن را برای این کشور سپرده است. یک مقام ارشد روسی گفته که این هلیکوپترهای توپدار از نوع می-17 بوده و با امکانات پیشرفته مجهزند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
امریکایی ها به صورت خاموشانه 10 پاکستانی را از زندان بگرام رها کردند. شمار از وکیلان مدافع این زندانیان به خبرگزاری رویترز گفتند این بازداشت شده ها سالها را بدون محاکمه در زندان بگرام سپری کردند.
دوستان عزیز، از عوارض تکنیکی معذرت می‌خواهیم. گزارش را که درباره اظهارات مقامات روسیه به ارتباط سپردن هلیکوپترها به اردوی ملی افغانستان اعلام کرده بودیم، اکنون آماده نشر می‌باشد.
روسیه اطمینان داده که تا 31 ماه اکتبر امسال تمامی 30 هلیکوپتر قرارداد شده از سوی این کشور با آمریکا برای اردوی ملی افغانستان تسلیم داده خواهند شد. الکساندر فومین، رئیس اداره هماهنگی خدمات فدرال تکنیکی اردوی روسیه، به روز پنجشنبه گفت کشورش تلاش عظمی میکند تا این هلیکوپترهای نو می-17 را پیش از پایان ماه اکتبر به اردوی افغانستان بسپارد. قرارداد خرید این هلیکوپترها در سال 2013 میان مقامهای آمریکایی و روسی امضا شده بود. پیش از این قرارداد خرید 21 هلیکوپتر میان مقامهای حکومت آمریکا و شرکت روسی موسوم به روسوبورون اکسپورت در ماه می سال 2011 صورت گرفته بود که این طیاره ها تا اواسط سال 2012 به افغانستان تسلیم داده شدند. در مجموع تا حال قوای هوایی افغانستان 45 هلیکوپتر را از روسیه دریافت کرده که شامل قرارداد فعلی و قراردادهای گذشته می شود. ایالات متحده آمریکا برای خرید 63 هلیکوپتر مربوط‌تر با روسیه قرارداد بسته بود که مصرف آن حدود 333 میلیون دلار می شود. تمامی این هلیکوپترها با وسایل پیشرفته به شمول شبین‌های قوی مجهزند. پیش از این جنرال مارتین دیمسی، لیدرستیز کل اردوی آمریکا با سنای کشورش گفته بود پنتاگون بدیل را برای هلیکوپترهای می‌17 در افغانستان نمی‌بیند. وی سه‌شنبه گذشته گفت که برای تعویض این هلیکوپترهای روسی راه‌های دیگر را جستجو کردند اما بدیل را نیافتند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات گفتند که نتایج نهایی انتخابات 16 حمل را می‌پذیرند و برای دور دوم آمادگی دارند. مقامات ولایت قندهار میگویند در طول هفته اخیر 46 تن از شورشان طالب در این ولایت کشته شدند. مقامات لغمان میگویند از طغیان دریای ولسوالی علیشنگ جلوگیری شده و صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی از خطر نجات یافتند. 10 نفر پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام رها شدند. وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواستار شد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین مداخله نکند. در نتیجه 2 انفجار در بغداد 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ اقدام تروریستی نمیتواند قوت و روحیه آمریکا را ضعیف سازد. و پس از نشر یک نوار ویدیویی که نشان می‌دهد مشاور صدر اعظم ترکیه بر روی یک اعتراض کننده با سیلی می‌زند، خشم مردم در این کشور افزایش یافته است. و اکنون هم شنوندگان عزیز، باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تعیین تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات بین 2 کاندید پیشتاز. روزنامه می نویسد هرچند در دور اول انتخابات عبدالله عبدالله کاندید پیشتاز بود، اما فاصله طولانی زمانی بین دور اول و دور دوم انتخابات و فاصله زمانی بین اعلان دور دوم و برگزاری آن می تواند بر نتایج دور دوم انتخابات تأثیر قابل ملاحظه داشته باشد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید در این فاصله امکان تغییر در درجه حمایت از یک کاندید وجود دارد. از سوی دیگر مقامات و مسئولین وقت کافی دارند که راه‌های مختلف تقلب را بررسی کرده و در انتخابات از آن به نفع کاندید مورد نظر خود استفاده کنند. روزنامه می افزاید همانطوری که مردم افغانستان در دور اول انتخابات همه را حیران کردند، می توانند در دور دوم هم با رای دهی خود نتایج را به بار آورند که باز هم برای همه حیران کننده باشد. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز از قبل مشاور یکی از کاندیدان پیشتاز می نویسد که گفته است رهبر بعدی افغانستان در دور دوم انتخابات باید با تفاوتی بسیار زیاد رقیب خود را شکست بدهد تا بتواند از صلاحیت خود در حکومت داری درست استفاده کند. ادعاهای تقلب توسط کاندید رقیب نتواند بر نتایج انتخابات تأثیر عمیق داشته باشد و این نتایج را به سوال روبرو نماید. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود موضوع مهم دیگر را در رابطه با افغانستان عنوان کرده و می نویسد که فساد اداری مشکل اساسی برای افغانستان ایجاد کرده است که از یک سو اعتماد جامعه جهانی را بر این کشور کمتر می سازد و سوی دیگر در داخل سبب ناراحتی و بی‌ثباتی می گردد. روزنامه جزئیات راپور سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان را با جزئیات بررسی کرده و می نویسد حالا که قوای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند، آمریکا باید مصارف خود را در افغانستان بیشتر نظارت کند تا از این کمک ها مردم افغانستان مستقیما بهره مند شوند. واشنگتن تایمز به یک راپور سازمان شفافیت بین المللی اشاره می کند که در آن گفته شده است در فهرست فساد اداری در کشورهای جهان افغانستان در اخیر لیست، یعنی در بین کشورهایی که فساد اداری در آن به اوج خود رسیده است دیده می شود. روزنامه از قول سابق قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن نوشته است که میگوید بزرگترین مشکل افغانستان در آینده نه طالبان و نه پناهگاه های شورشیان طالب در خاک پاکستان است، بلکه بزرگترین تهدید به موجودیت آینده افغانستان نوین فساد اداری در حکومت خود این کشور می باشد.
از ولایت پروان خبر می رسد که به علت لغزش بدنه کو در ولسوالی کوی صافی این ولایت 100 خانواده در معرض خطر قرار گرفتند. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
با گفته منابع مسئول و باشندگان محل، این خطر از حادثه احتمالی طبیعی در دوردست‌ترین قریه ولسوالی کوی صافی ولایت پروان دیده شده است که اگر بدنه کو لغزش کند فاجعه انسانی به وجود خواهد آمد. سیف الله پیدار ولسوال کوی صافی ولایت پروان در مورد نگرانی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
یک ساحه است که پایینش لر و بالاش کوی سنگی، اونجا لغزش شده بود. اگر آب و هوا به همین شکل دوام پیدا کند خطر بیشتر است. حیات که ساحه را دیدن و مشاهده کردن پیشنهاد ما این بود که باید به اینا در این نقطه دیگر جای تداوم دیده شود و در ساحه انتقال شوند، خاطر مشکل زیاد نشود و اونجا تلفات انسانی باز پیش نیاید. وظیفه ما اطلاع دادن بود و بررسی کردن ساحه از این سو مسئولیت ماست که اونا چه قواجل بتانند که در حل موضوع اقدام کنند.
به دلیل کوهستانی و دوردست بودن محل حادثه احتمالی، باشندگان آن قریه که دیوانخیل نام دارد امکانات رساندن شکایت و نگرانیشان را به درستی به مراجع مسئول ندارند. اما محمد امین صدیقی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان میگوید برای تثبیت وضعیت و چگونگی خطر حادثه طبیعی اقدامات از سوی برخی از نهادهای مسئول صورت گرفته است.
قریه به نام قریه دیوانخیل است که پشت چندین کو قرار داره. رفتیم در حدود 100 فامیل اوج زندگی میکنه. یک تپی است که خاکی، اما معلوم میشه که این از اثر فرسایش قوی آفتاب نمی اواخری به خاک تبدیل شده و ساختار طبقاتیش ما مطالعه کردیم و از لحاظ جیولوژیکی یک چند نمونه از طبقاتش گرفتیم. یک درز اوجه که هویدا شده بود یا به مشاهده میرسید، مردم او درز پد کرده بود، گفتن یک دو خان از اثر درز تخریب شده. دیگه کوی مثل ارگوی بدخشان دیگه ساعت در پشتش قرار نداره و در زمین یک دو مغاره و دو گوشه قریه به نظر رسید که به شکل غار است. گفتن اینمی هر چقدر کاب بروه پر نمیشه.
نگرانی در مورد این حادثه احتمالی مبنی بر لغزش زمین در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان در حال به وجود آمده است که در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان صدها خانواده به اثر لغزش زمین متاثر شدند. اما مردم در ولایت پروان میگویند اگر برای رسیدگی به مشکلات کوی صافی در این خصوص توجهی جدی صورت بگیرد، از فاجعه انسانی در این ولایت جلوگیری شده میتواند، زیرا هنوز برای انتقال خانواده های در معرض خطر در این ساحه فرصت وجود دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رادیو آزادی در هفت روز هفته از ساعت 7 صبح تا هفت شام نشرات دارد. اردوی امریکا 10 پاکستانی را از زندان بگرام رها کرده است. گفته می شود که این 10 تن از کشورهای مختلف دستگیر شده بودند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
امریکایی‌ها به صورت خاموشانه 10 پاکستانی را از زندان بگرام رها کردند. شمار از وکیلان مدافع این زندانیان به خبرگزاری رویترز گفتند این بازداشت شده ها سالها را بدون محاکمه در زندان بگرام سپری کردند و حالا رها شدند. به گفته این وکیلان در میان افراد آزاد شده پاکستانی فرد هم شامل است کسای نیروهای بریتانیایی در عراق دستگیر شده بود و سپس به افغانستان و زندان بگرام منتقل شد. او 10 سال را در این زندان سپری کرده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که موجودیت توقیف‌خانه‌ها برای بازگرداندن افراد خطرناک از جبهات جنگ خیلی ضروری است. خبرگزاری رویترز میگوید که تا حالا معلوم نیست که این 10 پاکستانی چه وقت از زندان بگرام رها شدند. مؤسسه موسوم به پروژه عدالت پاکستان که برای امین زندانیان فعالیت میکند گفته است و خانواده‌های این 10 تن خبر داده شده که آنها رها شدند، اما معلوم نیست که در حال حاضر این افراد در کجا هستند. در ماه دسامبر پارسال هم 6 تن از زندانیان به صورت خاموشانه سوی امریکایی ها رها و به زندان های پاکستان منتقل شدند. آنها تا چند هفته پیش هم در پاکستان زندانی بودند. حکومت پاکستان در آن وقت از رهایی این 6 تن به خانواده هایشان خبر نداده بود، اما پروژه عدالت پاکستان به محکمه آن کشور شکایت رسمی کرد و برنده این قضیه شد. سارا بلال یک وکیل مدافع در پروژه عدالت پاکستان میگوید در حال حاضر هم 10 تن در زندان های تحت کنترل آمریکا حبس هستند. به گفته او برای مقام های پاکستانی نیاز است تا به وکیلان مدافع و اعضای خانواده های زندانیان در مورد رهایی امین افراد معلومات بدهند تا آنها از خطر شکنجه نجات یابند. خانم بلال همچنان میگوید که برای مقام های پاکستانی شکنجه زندانیان یک موضوع کاملا عادی است. حکومت پاکستان تا حالا در مورد 10 تن از اتباع این کشور که از سوی آمریکایی ها از زندان بگرام رها شدند به صورت رسمی چیز نگفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
با دریافت 8 جسد دیگر از معدن زغال سنگ در منطقه سوما در غرب ترکیه، رقم تلفات انفجار روز سه‌شنبه در این معدن به 282 نفر بالغ شد. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه به منطقه رفته با خشم مردم آسیب دیده روبرو شد و مجبور گردید تا در یک مغازه بزرگ پناه ببرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
گروه های نجات در ترکیه امروز پنجشنبه 8 قربانی دیگر انفجار در معدن سوما در غرب این کشور را بیرون کشید که به این ترتیب شمار تلفات به 282 تن رسیده است. حکومت ترکیه گفت در اثنای انفجار در این معدن 787 نفر موجود بودند که از جمله آنها تعداد مجروح شدند و گروه های نجات توانستند که 363 معدنچی دیگر را نجات دهند. مقامات گفتند این فاجعه به دنبال یک انفجار و حریق در دستگاه برق رخ داد که بیشتر تلفات ناشی از گاز کربن مونوکساید بود. از سوی دیگر صدها هزار نفر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مراسم به خاک سپاری قربانیانشان اشتراک کرده بودند. رجب طیب اردوغان که قرار است به زودی نامزدی خود را به حیث رئیس جمهوری ترکیه در انتخابات ماه آگوست اعلام کند، در جریان دیدار روز چهارشنبه خود از منطقه با جمعی از مردمان خشمگین روبرو شد و مجبور گردید که در یک مغازه پناه ببرد. آنها که عزیزانشان را از دست داده بودند، او را دوست و قاتل خطاب کرده با نیروهای پلیس درگیر شدند. رجب طیب اردوغان قبل از اینکه در برابر مردمان خشمگین قرار گیرد، این حادثه را کم اهمیت نشان داده و حوادث در معادن را یک چیز معمولی دانست.
همکارم مقیم نائب از فاجعه اخیر در معدن زغال سنگ در ترکیه گزارش می‌داد که در نتیجه آن 100 نفر جان باختند. این گزارش دیروز تهیه شده بود. ساعت 7:57 دقیقه صبح است. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری امروز توجه کنید به برنامه روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنید.
نامم محمد سامه، یکی از دکاندارای شهر کابل میباشم.
مدت چقدر وقت میشه که مصروف می کار دیکوریشن هستی؟
مدت 10 سال میشه.
در طول 10 سال چی را برای مردم آوردین که خانه خود دیکور کنند؟
چیزهای تزینی و گلای زینتی بسیار زیاد آوردیم دیگه. روز به روز تغییرات زیاد آمده. مای خانه است، دیکوریشن منزل است، گل است، درخت است، همه چیز داریم. به خاطر تزیین خانه.
دید مردم چقدر تغییر کرده، یعنی مردم چقدر کوشش میکنن که در دیکور منازلشان زیاد توجه کنن.
بسیار زیاد، بسیار تغییر کرده. از ابتدا تا به حال که ما میبینیم خواهشات مردم روزانه زیاد شده، میره و کم نی. با وجود از اینکه چند وقت میشه که مردم در حالت خراب قرار داره و فکرشون مغشوش است، اما باز هم کوشش میکنن اونایی که توانایی دارن از دیگر چیزا کرده زیادتر و سلیقه خود میافزاین.
زیادتر مشتری های تانیجه کسایی هست که برای خانه خود دیکوریشن میکنن یا یکی کسایی هست که تازه عروسی میکنن برای بعض محافلشان چیزها رو میبرن؟
بله، ما هر رقم مشتری داریم. مشتری ما هست که زیادتر بر هتل ها دیکور میکنن، استیج هتل اینا را گلش میبرن و دیگه مشتری ها داریم که بر اتاق خود میبرن و اکثریت که هست کسایی که نو میخواین عروسی کنن اونا زیادتر میبرن.
مثلا یک اتاق عروس داماد اگر دیکور کنین چقدر مصرفش میه؟ هم متوسط شکل بگیری؟
متوسط در حدود 30,000 40,000 ممکن بیه.
در کدام وقت سال فروشاتتان زیاد است؟ یعنی زیاد کار میکنین؟
همین وقت عروسی ها که میباشد اگر یک وقت داره از این شروع بهار تا ماه مبارک رمضان و باز ماه مبارک رمضان نمی باشن و بعد از ماه مبارک رمضان تا ختم بهار.
آینده چگونه خواهد شد به نظر شما؟
انشالله همگی بر آینده خوشبین است. بخیر حکومت جدید به همه چیز باز دوباره شروع میشه،
را برام میشه.
بله
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ